این معمار خیلی هوشمنده. اولا اومدن در این رو در یک تپه بسیار بلند ساخت.
بله، نسبت به سایر نقاط شهر مرتفع‌تره.
مرتفع‌تره. در نتیجه شما رو این رو به لحاظ دید بلندتر حس می‌کنید و می‌بینید. دوم، تمام اصول اون چیزی که ما امروز به نام مثلا شاید در دوره رنسانس به نام اصول پرسپکتیو برای ایجاد خطای دید، برای مرتفع دیدن یک بنا یا اینها میشناسیم، در این بنا به کار رفته. این بنا یک جوری ساخته شده که شما درش احساس بلندی بیشتری از اون حدی که هست بکنید، اون رو بلندتر از حدی که هست ببینید، ولی تناسباتش هم بسیار تناسبات لذت
بخش بوده،
دقیق و زیبا، جزء خوش تناسب ترین بناهای ایرانه. فوق العاده. اصلا میگن حظ بصر یکیش به نظر من در دیدن گنبد کابوس اتفاق میفته از فاصله دور و نزدیک شدن بهش و زمانی که آفتاب بهش میفته. این صافی خط سایه، تیزی این گوشه ها و دقت مهندسی فوق العاده اش که برای بیش از 1100 سال،
شوخی نیست، بیش از 1100 سال.
اصلا یک اقلیم مرطوب.
مرطوب. نکته خوبی رو گفتید، این که تماشا کردن این بنا، ایستادن و از نزدیک این بنا رو دیدن، حالا در طول روز در ساعات مختلف. من دوستی دارم که در گرگان زندگی میکنه و به من همیشه میگفت من بارها شده که سفر بکنم به گنبد، خب فاصله زیادی نداره با گرگان، و فقط برای دیدن این بنا و میشینم و ساعتها این بنا رو از نزدیک میبینم. حالا تلاش بکنیم امروز باهاش یک تماس تلفنی داشته باشیم و صحبت بکنیم باهاش در طول برنامه.
و خب صحبتی هم خواهیم کرد راجع به جرجان، که اصلا این شهر کجاست. شهریست همپای ری، بزرگ، آباد و یکی از مهمترین مراکز تولید سفال به خصوص سفال زرین فام در ایران بوده. اون بخشی که از قسمت جرجان، شهر جرجان حفاری شده، کارگاه های تولید سفال و شیشه است. کارگاه های بسیار مفصل و بسیار پیچیده ای هم هست، متعلق به چیز حدود 1000 سال پیش. عزیزان نمیدونم میتونن برن اطراف این سایت رو ببینن، سایت تابلو داره، ممکنه راهنمایی هم داشته باشه.
بله، هم راهنما داره هم سایت داره، به خصوص در ایام نوروز که میراث فرهنگی به هر حال خدمات ویژه هم به گردشگران ارائه میکنه در این روزها.
نمیدونم عزیزان چقدر اسم گرگان رود رو شنیدن. رودخانه‌ای بسیار مهمی در این منطقه که عامل حیات بسیاری از شهرهای این منطقه است. البته مهمترینشون شهر جرجان.
درسته.
و خیلی این نکته رو براتون بگم که از طریق در واقع این مسیر این رود گرگان رود و یک رود دیگه در این منطقه و حالا رودهای فرعی دیگه تونستن زیست نحوه استقرار و زیستگاه‌های بسیاری در این منطقه پیدا بکنن. یعنی این دشت گرگان بسیار به لحاظ زندگی و به لحاظ امکانات زیست محیطی بسیار مطلوب بوده، مملو از جمعیت بوده، که از پر جمعیت ترین ایالات ایران بوده همیشه، برای همین همیشه مورد منازعه بوده و برای همین ما یک دیوار دفاعی بسیار مهمی رو در بالای این دشت داریم به نام دیوار گرگان. دیواری است که به جهت این که خب همیشه اقوام بیابانگرد و یا قبایلی که در شمال این منطقه زندگی میکردند، که بیشتر در منطقه قرقیزستان، قزاقستان و صحراهای بزرگی که در پایین روسیه و حتی بالاتر قرار داشته زندگی میکردند، اینا همیشه حمله میکردند در زمانهای سختی، در زمانی که زمستان سختی داشتند، مسائل در واقع بحران‌های محیط زیست داشتن، برای به دست آوردن مرتع و غارت کردن حمله می‌کردن به سرزمین‌های از خاصرخیز جنوب که یکی از مناطق مهمش همین دشت گرگانه. یک بخشی از این دیوار دفاعی، یک دیوار بسیار بلند و طویلی هم هست به نام دیوار گرگان، در این منطقه پیدا شده. حالا جالبه که بدونیم، اگر که فرصت بشه توضیح میدم که این اصلا این دیوار در تاریخ جهان چه معنایی داره.
در تاریخ جهان،
در تاریخ جهان آیا واقعا خیلی از هستش فرضیه هایی که شواهدش هم پیدا شده که این با دیوار چین نسبت داره، با شهر دربند در قفقاز نسبت داره و با مجموعه دیوارهایی که در اروپای امروز هم پیدا شده نسبت داره.
خب فرمودید که ارتباط داره با دیوار چین، بیشتر برامون بگید. این فکر میکنم نکته بسیار ظریف و جالبی خواهد بود.
فرضیه یک عده ای از باستانشناسان هست که ما اگر یه همچین دیوار دفاعی رو شواهدش رو که مهمترینش الان در منطقه آسیا دیوار چینه،
بله،
در تمام کوههای هیمالیا میتونیم ببینیم، تا رشته کوههای هندوکش میتونیم ببینیم، میاد به شمال ایران هم هست، در واقع مرز البرز و زاگرس هم شواهدش رو میبینیم که میرسیم در منطقه قفقاز به شهر دربند و اون سد معروف دربندی، بله، که آثارش هم هنوز هست و میگن که کوروش برای جلوگیری از حمله اقوام شمالی به سمت جنوب دیده. این قصه حمله اقوام شمالی به سمت جنوب ادامه داره، از منطقه آسیا خارج میشه، باز هم مثل این که شواهدش در اروپا هم هست. یعنی این سدی که ساخته میشه و شما اگر در طول منابع تاریخی همواره اشاره میشه که اقوامی در این بالا زندگی میکنن که هر از چنگاهی حمله میکنن به این پایین و سعی میکنن حکومتها، کشورها، سرزمینها سدی رو در مقابل این حمله همواره بسازن. اگر هم که دقت بکنید یکی از در واقع قدرتمندترین و سلحشورترین اقوامی که یک جورایی از مرزهای شمالی ایران همیشه حفاظت کردن قوم ترکمنن،
بله،
که در دشت ترکمن، در ترکمن سرای امروزی، یعنی بخششون در مرز در ایران و در نزدیک شهر گنبد کابوس و بخششون هم در ترکمنستان و در ترکمن صحرا زندگی میکنن. خب اینها خودشون به نوعی مثل یک سد عمل میکردن در مقابل اقوام دیگری که به اینجا میامد. جالبه هر زمانی که این منطقه ضعیف شد این اقوام ما حمله کردن. ما شاهد حمله مغول بودیم، شاهد حمله ترک ها و سلجوقی ها به ایران بودیم و در دوره های قبل‌تر هم شاهد حمله بسیاری بودیم. خیلی اصلا توران، دعوای ایران و توران رو در این منطقه در شاهنامه میدونن، تورانیان و این اقوام. این
منطقه این در حقیقت دروازه ای بوده بین ما و اقوام خارجی. خب به گنبد کاووس اومدیم، از برج تاریخی گنبد کاووس بازدید کردیم و توضیحات کامل و جامع همکار خوبم خانم خندان رو شنیدیم. دیدنی های دیگه شهر گنبد رو میخوایم مرور کنیم، دیدنی هایی که اگر سفر کنیم به این شهر و به این منطقه از کشورمون حیفه که اونها رو نبینیم و برگردیم. اومدیم استان گلستان، از اسمش متوجه میشیم که این استان واقعا گلستانه و یک قطعه ای از بهشته. چرا؟ به خاطر وجود آبشارهای بسیار زیبایی که در این استان قرار گرفته، به نوعی استان گلستان رو استان آبشارها میشناسند. آبشار شیرآباد، آبشار کبودوال، دو آبشاری هستند که بسیاری از طبیعتگردا همواره به این آبشار سفر میکنند، به این آبشارها سفر میکنند. وجود تالاب‌های بزرگ، تالاب‌های مثل آلماگل، آلاگل، آجیگل که در شمال این استان قرار گرفتند. تالاب‌هایی که همه ساله پرندگان مهاجر این تالاب‌ها رو به عنوان استراحتگاه خودشون و زیستگاه خودشون انتخاب بکنند و در فصل بهار و پاییز منظره متفاوتی رو در این تالاب‌ها به وجود میارن. اما اونچه که در منطقه گنبد کاووس بیش از هر نکته دیگه حائز اهمیته، پیوند خوردن زندگی مردم ترکمن صحرا با اسب خواهد بود. پرورش اسب، سوارکاری جزء لاینفک اقوام ترکمنه.
فکر میکنم که یکی از معروفترین جشنواره ها و مسابقات اسب دوانی هم مال منطقه گنبد کاووس باید باشه.
دقیقاً پیست بزرگ اسب دوانی که در شمال شهر گنبد کاووس قرار گرفته همه ساله در دو دوره کورس بهاره و پاییزه میزبان سوارکاران بزرگ کشوره. سوارکارانی که از همه نقطه ایران به این منطقه میان تا در این رقابت شرکت بکنن. به هر حال ترکمن ها و وقتی که به دنیا میان یک اسب رو به نامشون میکنن و این اسب همواره در کنار کودک ترکمن هست تا زمان پیری. تالاب‌های ترکمن صحرا رو من اشاره‌ای داشتم بهش. خیلی از توریست‌ها زمانی که به ترکمن صحرا سفر می‌کنن به قصد خرید از منطقه مرزی اینچبورون از کنار این تالاب‌ها عبور بکنن. و خب با توجه به جذابیتی که این تالاب‌ها در این فصل سال در ایام نوروز داره، قطعاً خیلی از خانواده‌ها، خیلی از مسافرین علاقه‌مند به این هستن که در کنار این تالاب‌ها ساعت‌هایی رو بگذرونن و یا حتی شبمانی داشته باشن، از فضای تالاب بیشتر استفاده کنن. خب ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهندس حمید عمرانی. آقای مهندس سلام.
منو عرض سلام خدمت جناب و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
حالتون خوبه جناب آقای مهندس؟
زنده باشید، متشکرم.
جناب مهندس الان اونجا بحث محافظت به شکل خاصی داره ارائه میشه.
تعریف که سازمان میراث فرهنگی کشور برای بحث پایگاه میراثشناسی کرده و توی یونسکو به خاطر مصور شده اینه که به هر پایگاه یک واحد بخشی از مجموعه سازمانی میراث فرهنگی کشور که در راستای هدف پژوهشی مستقل فکر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه و هر کار میکنه برای خود شهروندان کشورش و جهان. مثلا تو حوزه پژوهش، تو حوزه حفاظت، تو حوزه مرمت، تو حوزه نگهداری، تو حوزه ساماندهی خوب و تو حوزه خدمت‌رسانی به خود بازدیدکنندگان. اینه که یک واحد مستقل هستیم پایگاه که همه زیر مجموعه کار شهروندی سازمانی رو تیم پایگاه به حال مدیر پایگاه با هم اتفاق همکارانش به حال مدیریت میکنن.
آقای مهندس میخواستم بپرسم از جناب علی، الان توی سالهای اخیر میزان رشد بازدید کنندگان خارجی گردشگران که از سایر کشورها اینجا میان چقدر افزایش پیدا کرده و بیشتر مورد توجه کدوم یکی از کشورهاست؟
ما خوشبختانه بعد اینکه سال 90 گنبد قبو در فهرست میزان استانی به صف رسید، خب نماد بازدید کنندگان خارجی مون شما بگم رو به رشد، خب آمار شما دلم نشون میده به واسطه ما، چون هر روز آمار رو به روز یادداشت میکنیم بازدید کنندگان داخل و خارجی رو. بله. و هر ماه این آمار به دفتر پایگاه میزان اعلام میکنه. روی قضیه آماری که ما داریم در این دو سه سال اخیر روند رو به رشد بازدید کنندگان داخلی و خارجی هم معمولا هستن، باز خارجی. حالا ملیت های مختلفی هم هستن، گفتم از کشورهای مختلف اروپایی شما بگم آسیایی فرق نمی کنه، تمام ملیت ها ما بازدید کننده داریم.
برای شنوندگان ما اول بفرمایید که این بنا به لحاظ ویژگی هایی که داشته برای جهان، این که شما بالاخره توی اون پرونده ثبت جهانیش یه سری باید ویژگی هایی رو اعلام بکنید که این بنا برای کل جهان واجد ارزش هاییه، اون ارزش هایی که به من ارزش های جهانی این بنا معرفی شده چه ارزش هایی بودن؟
خب حالا اون که خوشون اشاره فرمودید نکته خیلی هم اخلاق ضعیف شده کردیم. خب ما توی یونسکو شما بگم 7-8 آیتم ثبت جهانی به حال رکورد میشه. اینکه شما اصل نبوغ بشری بودن، اون اثر شاهکار معماری بودن، شفاف خود منظر طبیعی قرار میگیره، اون اثر به حال جزء شاخص ها سو.
بله بله.
و رو بس اینکه وقتی میگم که جزء به کارگر مواد
بله و شاخص های دیگه
و تکنیک های مختلف.
بله.
سپاسگزارم از جناب آقای مهندس حمید عمرانی. تشکر می کنم جناب مهندس.
ممنون.
خدا نگهدار.
خب من فکر می کنم یه نکته رو هم باید به شنوندگان عزیزمون یادآوری بکنیم که اگر که شما بالاخره به برای دیدن گنبد کابوس به این منطقه رفتید، فراموش نکنید که مهمترین شهر این منطقه شهر گرگان امروز یا استراباد قدیمه. حتما از این شهر بازدید کنید. میدونید که اولین و شاید تنها بافت تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران بافت تاریخی شهر گرگانه. بسیار بافت تاریخی زیبا، خانه های فوق العاده نفیس، مدرسه بسیار زیبای امادیه و بازار خیلی پر جنب و جوشی داره. بله. این شهر اگر که میخواید بدونید ما که در خب میدونید سرزمین ما با خشت و آجر شناخته میشه و ما بسیار متبحر بودیم در ساخت خانه های خشتی آجری، ولی ما بسیار متبحر بودیم در استفاده از چوب در ساخت بناهامون و اوج این هنر رو شما میتونید در بافت تاریخی گرگان ببینید. حتما در اینجا بمونید، هتل های خیلی خوبی داره منطقه، شما به سمت روستای زیارت اگر تشریف ببرید میتونید از امکانات اقامتی خوبی استفاده کنید، جاده نارفوران رو ببینید و به بافت تاریخی گرگان برید، داخل این بافت راه برید. در این معمولا در نوروز هم یک دفتر حفاظت از بافت تاریخی گرگان هست، یک تشکل مردم نهاده، کمک میکنه به میراث فرهنگی در اینکه بخواد جشنواره های خیلی خوب، آشنایی با فرهنگ و بافت تاریخی گرگان راه بندازه. خیلی میتونید در لابلای خونه های قشنگی که تو این بافت هست، در لابلای این حسینیه هایی که میری برید حتما اونها رو ببینید، در گرگان بسیار معروفه، در لابلای اینها میتونید این جشنواره های کوچیک، این برنامه های مناسبتی رو هم ببینید و استفاده بکنید.
خب در راستای صحبت‌های شما، یکی از دوستان خوب من آقای صاحب امیرپور، از دوستان خوب من که راهنمای محلی هم هستن در استان گلستان، الان روی خط هستن. ایشون ساکن گرگان هستن. میخوام یه صحبتی باشون داشته باشم و ببینیم که حال هوای این روزهای گرگان به چه صورتی هست. صاحب جان سلام.
سلام عرض کردم. خوبی
صاحب مازیار. حالت چطوره صاحب جان؟ خوبی؟ خب تعریفم ببینم الان کجا هستی؟
ما الان داخل شهر گنبد هستیم.
ای گنبدی چه جالب، من فکر میکردم الان گرگانی. چی شد تو امروز گنبدی؟
والا یک گروه چور آورده بودن از بچه های استان گلستان، من دانشجو هستن که اومدن شهر رو دیدن کنن و خیلی هم الحمدلله راضی هستن. خب هر فصل، هر شهری، هر جایی یه فصل گردشگری داره و نوروز فکر میکنم بهترین تایم باشه سر زمان بازدید از شهرستان گنبد کابوس.
خب بسیار خب، یعنی شما داری در حقیقت الان پیشنهاد میکنی که هموطنهای ما توی ایام نوروز سفر کنن به این منطقه.
صد درصد.
بسیار خب. خب صاحب جان، دوستان ما که به گنبد سفر میکنن، غیر از بازدید از این بنای تاریخی گنبد کاووس، چه جای دیگه رو شما بهشون پیشنهاد میدید؟
بالا به خود میل گنبد هست که بزرگترین برج آجری دنیا شناخته شده و خیلی هم معماری جالبه، همین که خودش یه جاذبه توریستی هست، چرا که ساخت این بدین صورت بوده که نمیتونستن تا اون ارتفاع مثلا اون زمان برن، این خاک میریستن دورش، بعد میساختن، بعد خاک رو کلا برداشتن، بعد یه تپه شده، انگار روی تپه برگذار شده. این یک بنای هشت ضلعی هست که جلوش هم باز یه فضای طبیعی شده، این همه تاریخیه که وقتی میری اونجا صحبت میکنی صدات اکو پیدا میکنه، خیلی جالبه. وسطش هم بعد از ورود گنبدها میتونیم به شهر تاریخی جرجان، به جرجان قدیم ببینیم که اونم نرسیده به گرگان، بین جاده گنبد و گنبد هست.
بسیار خوب صاحب جان، من میخواستم ببینم در خود شهر گنبد ما بازار محلی داریم؟
بازار محلی داریم، برای بازار محلی خیلی قدیمی هست، بهش میگن بازار روزها، در سالیان پیش هست، اونجا میتونن مسافرها خرید داشته باشن به این اساس. و بازار هفتگی هست که مثلا برای گنبد روز جمعه هست،
روزهای جمعه بازار محلی داره گنبد. چه جالب.
بله که محصولات کشاورزی رو که مستقیم از خود کشاورز میتونن تخم مرغ محلی مثلا تهیه کنن، مثلا محصولات جانبی از شیر مثل کشتو و چیزهای دیگه میتونن.
از بازارهای مرزی اون منطقه هم برامون میتونی حرفی بزنی؟ دوستان و همسفران ما بدی که اگر احیانا سفر کردند به کدوم بازار مرزی مراجعه بکنن و آیا میتونن اصلا خرید خوبی بکنن؟
بازار مرزی سرز اینترورون هست، اتفاقا شوید همین بازارش مرزی هم ما ست دریشه داریم، درشه آلماگل و آلاگل و آجیگل.
بله.
میتونن از منظر زیبای دیدنی اونجا هم استفاده کنن، چون الان بحث کوچه پرندگان هم ما داریم، یه مقدار از پرنده هامون موندن که برای بحث پرنده نگری بتونن استفاده کنن.
صاحب جان خیلی لطف کردی، ممنونم از اینکه با ما همراه شدی. در مسیر بازارچه مرزی اینچبورون که در شمال غربی شهر گنبد کاووس قرار گرفته، ما سه تا دریاچه یا سه تا تالاب طبیعی رو میبینیم، آلماگل، آلاگل و آجیگل. عرض کردم خیلی از گردشگران به هر حال محو زیبایی این تالاب ها خواهند شد و حتما دوست دارن کنار این تالاب ها ساعتهایی رو بگذرونن و یا شبمونی داشته باشن. اونچه که مهمه، اگر برنامه‌ای داشتیم صرفاً برای اینکه شبمونی کنیم کنار این تالاب و یا هر جاذبه طبیعی دیگه از این کشورمون، بهتره با برنامه این کار رو انجام بدیم، از قبل تمهیداتی رو در نظر بگیریم تا بتونیم به خودمون و خانوادهمون خوش بگذره و کمترین آسیب رو بر پیکره این جاذبه‌های طبیعی وارد بکنیم. اگر احیاناً قصد داشتید در کنار آلماگل شبمونی رو داشته باشید، حتماً از چادرهای استاندارد و ضد آب استفاده بکنید و چادرهایی رو که معمولاً بیشتر نقش سایبان رو ایفا می‌کنن در این سفر استفاده نکنید. پیشنهاد من به همسفران عزیزم، به هموطنان خوبم اینه که در برنامه‌های شبمانی و در برنامه‌هایی که به دامن طبیعت رجوع می‌کنن، برای اینکه آتشی روشن بکنن از قبل سوخت خودشون رو با خودشون ببرن و به این فکر که در اون منطقه بتونن چوبی تهیه بکنن و با اون آتش روشن بکنن نیفتن. متاسفانه یکی از آسیب‌های جدی که بر پیکره مناطق طبیعی ایران در این چند سال اخیر اومده همین آتش روشن کردنه، چون خیلی از گردشگران مراجعه میکنن و به خاطر روشن کردن آتش مجبور میشن شاخه درختان رو بشکنن و یا بوته ها رو از خاک بیرون بیارن، که خب تأثیرات بسیار منفی و غیر قابل بازگشتی رو به طبیعت وارد میکنند. به خاطر همین اگر احیانا خواستید در هر نقطه شبمانی کنید، تجهیزات کامل یک برنامه شبمانی رو با خودتون به همراه داشته باشید.
گنبد کابوس رو دیدیم، یکی از شگفتی‌های جهان اسلام و شاید بگیم اولین و بلندترین برج آجری که در جهان ساخته شده. دوستان عزیزی که در شهر تهران به بازدید موزه آبگینه یا موزه ملی ایران میرن، حتما ظروف به دست آمده از شهر تاریخی جرجان رو ببینن. اگر این شهر جرجان، شهر تاریخی جرجان یا گنبد کابوس امروز به میل قابوس معروفه یا به گنبد کابوس با اون برج آجری بلندش معروفه، در جهان به ظروف سفال زرین فام و به شیشه های فوق‌العاده نفیسش هم معروفه. به موزه آبگینه سری بزنید، هم سفال های زرین فام رو ببینید اگر به تهران اومدید برای گردش، و هم تکنیک فوق‌العاده عالی ایرانی های این دوره رو در حدود 1000-1100 سال پیش در ساخت ظروف شیشه‌ای مشاهده بکنید.
ممنونم از این که با من در این برنامه سفر کردید. با من مازیار شفاعتی و خانم خندان همراه باشید تا ادامه سفرهامون در ایام نوروز.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
سزد گر سپاری به دین نکته بوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان دست و رعی آمد، بدان دست یا من ایرانیان، بدان دست یا من ایرانیان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
7:53 است. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید.
Thank you.
زیباترین صبحی است برای دوست داشتن امروز. صبحتون بخیر و نیکی، امیدواریم دلتون مالا مال از عشق الهی باشه. دوستان محترم، میان برنامه گفتارش رو میشنویم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
آقا سلام.
سلام عرض می کنم.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم.
حضور شما از شما که راجع به شهر زیبای یزد داریم صحبت میکنیم، میخوام ببینم که شما شخصا به شهر زیبای یزد سفر کردین؟
بله، من اصالتا یزدی هستم. تو تعطیلات بازنشسته بودم، مادم اینجا پلوی مادرم و هنوزم اینجا هستم و همین یکی دو روز با مهمانهایی که دارم برمیگردم یزد.
با اون لحجه قشنگ یزدیتون واقعا رونق میدیم به این بخش گزارشی. سراپا به گوش هستیم، از جاهای دیدنی یزد برامون بگین.
یزد شهر خشیه، یعنی خوبه، هر کس که میاد واقعا مشتاقش میشه، یعنی دوستش داره. به نظر من همه جای یزد دیدنی هست و الان من مهمونایی دارم که دارم با خودم میبرم یزد. اینا از آمریکا اومدن و دفعه چندمشون هم هست و واقعا وقتی میان بلافاصله میخوان بیان یزد. یه علاقه‌ای هست که به فاصله 30-40 کیلومتری هست و در تابستون اختلاف درجهش تا 10-15 درجه فرق میکنه. تابستون یزد خیلی گرمه، ولی اونجا که میان هستن احساس آرامش میکنن. یزد میدونید شهر خشت و گلی هست، از این نظر، از نظر معماری خشت و گلی در دنیا ثبت شده. گردشگرای زیادی میان میدان امیر چقمق و مسجد امیر چقمق، مسجد جامع کبیر یزد که واقعا یکی از شاهکارهای معماری هست و من که زیاد وارد نیستم، ولی کسانی که میگن اون سردر و نمای بیرونیش بی‌نظیر در ایران. یه آبانباری داره که 6 تا بادگیر داره، معروف به آبانبار 6 بادگیری. میدونید آبانبار قبلا که یخچال و وسایل خنک کننده نبوده و آبم از طریق قنوات به شهر میومده، در این آبانبارها هم بار میشده، تابستون کاملا خنک بوده. برای برداشت این آب شاید 100 تا پله میرفتن پایین و از این آب استفاده میکردن. خیلی محله معروف داره.
یکی دو تا از اون محله های معروف و دیدنیش بگین.
بله، محله قدیمیش محله جنگل بهش میگفتن که حالا میگن فهادان یا جنگل. جزو محلات قدیمیه، میدان بهسد مثلا جزو و حوالیش جزو محله قدیمیه یزد.
بسیار زیبا و نیکو به جاه دیدن یزد اشاره کردین. از سوغاتیه یزد برامون صحبت بفرمایید. البته قطاب و پشمک و باقلوا شهره خاص و عام شده، ولی میخوام شما که یزدی هستین اشاره بفرمایید به اون سوغاتی هایی که کمتر حالا کسی شنیده، بهش اشاره بفرمایید که وقتی کسی سفر میکنه به این شهر از اون سوغاتی هم بیاره برای دوستان آشناها.
یزد میدونید از نظر نساجی واقعا سابقه خیلی قدیمی داره. پارچه‌های در قدیم بافته میشد، میگفتن دارایی، که الان نمونه هایش در بعضی موزه ها هست که خیلی خوبه. فرض بفرمایید ترمه یزدی خیلی قشنگه، خیلی معروفه. اطراف یزد مثلا اردکان، چیزی که جالبه و مردم ازش استفاده میکنن، خریدن میکنن، حلو ارده یزدی و ارده یزدی، اگر کسی اومد حتما بخره. انار یزد فرض بفرمایید، انار یزد.
مردم یزد چه خلق و خویی دارن حاج آقا؟
یزد میدونید از قدیم معروف شده به شهر دارالعباده. واقعا مردمش مؤمن، با ایمان، با تقوا، دنبال کار و عبادتشون، و خیلی مردم مهمان دوست هستند، خیلی ساده زندگی میکنند، خانه‌اند، و این قناعت باعث شده که از نظر امکانات مادی هم وضعشون خیلی خوب باشه عموما و خیر هستند.
با اون لحجه قشنگ یزدیتون میخوام یه جمله بفهمید و ما این بخش گزارشی رو به اتمام برسونیم.
من آرزوم اینه که همه مردم ایران و مخصوصا یزدی ها خش و خوب و خوش باشن و همیشه دلشون بشنگه و خوش بگذرونن و چهرهشون هم خندون باشه.
درود بر شما، زنده و پایدار باشین. ممنونم و خدا حافظ.
متشکرم.
گفتارش با ما منتشر شد.